أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل تقسیمی فلسفه این بود که الموجود اما واجب و اما ممکن. بعد از این تقسیم بحث امکان یه فصل خاص خود را دارد، یعنی یه سلسله مسائلی مطرح است که موضوع اون مسائل الموجود الممکن است. چه این که الهیات بالمعنی الاخص یک سلسله مسائلی دارد که موضوع اونها الموجود الواجب است. بعد از اینکه امکان را به لا ضرورت طرفین معنا کردن و هر گونه اولویتی را هم برای وجود یا عدم نفی کردن و ثابت شد که ممکن یعنی موجودی است که نه احد و طرفین بر او ضرورت دارد و نه موجودی است که احد و طرفین برای او اولاست، اونگاه نوبت به این برسد که او اگر بخواهد موجود بشود محتاج به مبدأ است یا نه. در اینجا عده این حکم را بدیهی دانستند که چون ممکن دو طرفش مساوی هم است، یعنی وجود و عدم برای ممکن علی‌السواست و رجحان احد و طرفین بر دیگری محال است، پس ممکن اگر بخواهد موجود بشود حتما نیازمند به مبدا فاعلی است. در قبال این قول گروهی می گفتند که این قانون که امکان سبب حاجت است و هر ممکنی محتاج به مبدا است، این مورد نظر است، برای اینکه این قانون بدیهی و اولی نیست، نظری است، محتاج به استدلال است و ادله‌ای هم که برای او اقامه شده قابل نقض است، بلکه ما ادله‌ای هم ارائه می‌دهیم که ممکن می‌تواند یکی از دو طرفش بدون دلیل بر طرف دیگر رجحان پیدا کند. پس اینکه گفتید کل ممکن محتاج، این تام نیست، برای اینکه اولا این قضیه بدیهی نیست، نظریست. چون نظریست باید استدلال بشود، استدلالی هم که شده است اون ادله نارساست، بلکه ما ادله داریم که ممکن خود به خود مزیت پیدا میکند، احد و طرفین بر طرف دیگر رجحان دارد. اما اینکه این قضیه بدیهی نیست، برای اینکه بدیهی مثل الواحد و نصف الاثنین، این بدیهی است. بدیهی یعنی شک ناپذیر. ما وقتی الممکنو یحتاجو الى المرجح را، این قضیه را با قضیه الواحد و نصف الاثنین کنار هم میسنجیم، میبینیم الواحد و نصف الاثنین را عقل با آسانی میپذیرد، ولی الممکنو یحتاجو الى مرجح و الممکنو یحتاج الى سبب منفصل، این را نمیپذیرد، یعنی برای او روشن نیست. اگر بدیهی بود برای عقل روشن بود، لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو، به استثنای این قیاس استثنایی، به استناد این قیاس استثنایی ثابت کردن که الممکنو یحتاج الى مرجح بدیهی نیست. هزا اولا. بعد گفتن اگر ممکن محتاج به مرجح باشد، چون هم وجودش ممکن است هم عدم، و وجود و عدم علی‌السوان، هم وجود باید دلیل بخواهد هم عدم، در حالی که وجود محتاج به سبب هست نه عدم، این دو را. سوم، موارد نقض فراوانی است که ما یافتیم ممکن یعنی چیزی که دو طرفش علی‌السواست، یکی از دو طرف بدون دلیل و جهت بر طرف دیگر مزیت پیدا میکند، بدون جهت بر طرف دیگر مزیت پیدا میکند. نمونه های فراوانی از این قسم که ذکر کردن که بخشی از اینها به افعال حق تعالی برمیگردد و بخشی از نمونه ها به افعال خلق، بخشی از این نمونه ها به کارهای تکوین برمیگردد، بخش دیگر به کارهای تشریع. جمعاً 6 نمونه ذکر کردند. البته به عنوان حصر نیست، نمونه های فراوانی میتوان پیدا کرد، ولی اینا 6 نمونه ذکر کردند که اون 6 نمونه رو امام رازی در مباحث مشرقیه جدای از هم ذکر کرد و مرحوم صدر متعلین اینها را مخلوط کردند و اینجا ذکر کردند. اون نمونه هایی که به کارهای تکوین برمیگردد و مربوط به کار خداست، این است که نوع صاحبان این فکر هم متکلمین اشعری هستند. این متکلم اشعری به استناد مبانی خاص خود این حرفا را میزند. میگوید عالم حادث زمانی است، یعنی یه وقتی عالم نبود بعد یافت شد، و حدوث عالم در عمود زمان ممکن است. در هر وقتی ممکن بود ذات اقدس اله عالم را بیافریند، هم قبل از آن و هم بعد از آن، ولی بی جهت و بدون سبب یکی از این وقتها انتخاب شده است و عالم در اون وقت حادث شده. پس قبل از اون وقت هم ممکن بود عالم خلق بشود، بعد از اون وقت هم باز ممکن بود عالم خلق بشود. هیچ فرق بین این اجزای زمان و وقت نبود و نیست. معذالک خداوند عالم را در یه وقت معین خلق کرد، نه قبل از آن، بی جهت. پس می شود که ممکنی که احد و طرفینش مساوی است، یکی از دو طرف بر دیگری رجحان پیدا کند بدون سبب خارج. یا ما می‌بینیم در اجزای عالم، نه در اصل عالم، در اجزای عالم دو تا شی متساوی و متماثل من جمیع الجهات، یک شی خصوصیتی پیدا می‌کند که دیگری فاقد آن است، مثل زمینی که آبش مساوی هم است، خاکش مساوی هم است، فضای و هوایش هم مساوی هم است، آفتابی هم که بر همه میتابد مساوی و مماثل هم است این اشعه، ولی بذرهایی هم که کاشتن مساوی هم است، ولی یک بذر رشد بیشتری دارد، یک بذر رشد کمتری دارد. با اینکه اینا متساویان و همه خصوصیات برای این بذرها یکسان است، معذالک یکی از دو متساوی بر متساوی دیگر رجحان پیدا بکند بدون سبب و جهت. این دو نمونه. نمونه سوم آن است که این اشیا که در خارجن، یکی آب است دیگری آتش به مانند آن، اینا صور گوناگونی هستند که روی اجسام افاضه شدن، یعنی اینها در اصل ماده و جسمیت شبیه همان همسانن، همشون جسمن، جوهر سبعدین، ولی یک جسم صورت ناری میپذیرد، جسم دیگر صورت مایی یا هوایی میپذیرد. این صور گوناگون را خداوند به اجسام افاضه کرد و این اجسام در جسمیت مساوی و مماثلن و هیچ فرقی بین اجسام نیست. معذالک احد المتساویین، احد المتماثلین بی جهت یه خصوصیتی پیدا میکند که دیگری ندارد. اینها نمونه های کار خدا، چه در اصل عالم، چه در اجزای عالم و مربوط به تکوین. اما اون چی که به کار خدا برمیگردد و به تشریع رجوع میکند این است که خداوند بعضی چیزها را واجب کرده، بعضی چیزها را حلال کرده، بعضی چیزها را حرام کرده، بعضی چیزها را مباح کرده، بی جهت و بی دلیل، چون اینها که قائل نیستن احکام الهی تابع مصالح و مفاسد خفیه است، ملاکاتی اینها را همراهی میکنن. میگویند در حظر و اباحه، در وجوب و حرمت، در حلیت و اباحه احکام الهی روی اشیا آمده بی جهت. با اینکه اشیا مساوی همان، معذالک بعضی از اشیا حکم وجوب میپذیرد، بعضی اشیا حکم حرمت رو ماننده آن. این هم کار خدا درباره تشریع. پس تا کنون 4 نمونه ذکر شد که 3 نمونه اون تکوین بود و 1 نمونه اون تشریع و همش به کارهای خدا برمیگشت. اما نمونه هایی که به کار خلق برمیگردد، از این نمونه ها میشود فراوان ذکر کرد. همون رقیفه الجایه یا قدحه الادشان یا طریقه الهارب نمونه های این بحث است. کسی که فرار کرده از یک امر پرخطری، این به سر دوراهی رسیده که هر دوراه برای نجات او یکسان است و هیچ فرقی هم بین اینها نیست، نه در سهولت نه در قرب و بعد و مانند آن. معذالک این شخصی که دارد فرار میکند یکی از دو تا راه متساوی را بر راه دیگر ترجیح میدهد بی جهت و بی دلیل. پس میشود دو تا متساوی، دو شیئی که متساوی من جمیع جهاتن، یکی بی جهت بر دیگری مزیت پیدا کند. یا گرسنی اگر دو قرص نان در جلو او بگذارن که این دو قرص نان هر دو از تمام جهت مساوی و مماثل همان، این شخص گرسنه یکی از دو قرص نان را بی جهت بر دیگری تقدیم می داره. یا قدحه الادشان، اگر دو ظرف آبی را کنار یک انسان تشنه بگذارن که این دو ظرف آب هیچ فرقی با هم ندارن، این انسان تشنه یکی از این دو تا ظرف متساوی را بر دیگری ترجیح می دهد بی جهت و بی سبب. پس می شود که یکی از دو تا متساوی بی جهت بر دیگری ترجیح پیدا کند، سبب منفصل نمی خواهد. فل یکن الممکنو کذاله، ممکن یعنی موجودی که نه وجود برای او ضروری است نه عدم، وجود و عدم برای او مساوی است. ممکن است که یکی از این دو یعنی وجود بی سبب بر عدم مرضیت پیدا کنه. پس ما نمونه های فراوان از این قبیل داریم. اینها خلاصه بخشی از نظرهای کسانی که گفتن امکان سبب حاجت نیست. ما اگر خواستیم مبدا ثابت کنیم نمی توانیم بگوییم به اینکه چون عالم ممکن است محتاج به مبدا است، زیرا ممکن بدون سبب هم یافت می شود. قبل از اینکه مرحوم صدر متعلهین به پاسخ این شبهات بپردازن، یه مقدمه رو باید ذکر کرد که اون مقدمه احیانا باعث می شود که این شبهه در ذهن بماند و مرحوم سبزواری رضوان الله علیه هم به فکر اصلاح نسخه است که این نسخه اینجا ترجح باید باشد نه ترجیح بماننده. اون مقدمه این است که بین ترجیح بلا مرجح و ترجح بلا مرجح فرق است. یعنی دو تا امر متساوی من جمیع جهات اگر مبدا فاعلی نداشته باشند، یکی از دو متساوی خود به خود بر دیگری مزیت پیدا کند، این را میگن ترجح احد المتساویین علی المتساوی الاخر. این ترجح بلا مرجح است. این بازگشتش به انکار مبدا فاعلی است و در بین موحدین هیچ کسی به این حرف تن در نداد، ملتزم نشد که ترجح احد المتساویین بر مساوی دیگر جایز است. این را فقط قائلین به بخت و اتفاق و تصادف میپذیرند، یعنی اونها که مبدا فاعلی را منکرند، میگویند فعل بی فاعل یافت میشود، تنها اون گروهن که میگویند ترجح بدون مرجح ممکن است، وگرنه هیچ موحدی این معنا را نپذیرفت و نمیپذیرد که دو تا شیء متساوی هم یکی خود به خود بدون مرجح بر دیگری مزیت پیدا کند. که ترجح بدون مرجح بازگشتش به انکار مبدا فاعلی است، اما ترجیح بدون مرجح بازگشتش به انکار مبدا غایی است نه فاعلی. همه این موارد ششگانه و امثال ذالک که شمرده شد که به حسب ظاهر طبق خیال اشعری اینها ترجیح بلا مرجح است، بازگشت همه اینها بر فرض صحت به انکار مبدا غایی است. یعنی دو تا شیئی که مساوی من جمیع الجهاتن، یک فاعل می تواند احد المتساویین را بر مساوی دیگر بدون هدف و انگیزه تقدیم بدارد، این را می گویند ترجیح بلا مرجح. که بازگشت ترجیح بلا مرجه به انکار مبدأ غایی و هدف است، نه انکار مبدأ فاعلی. این را عده فراوانی از موحدین مثل اشاعره قبول کردند. و چون بازگشت ترجیح بلا مرجه به ترجح بلا مرجه است، یعنی هر جا ترجیح بلا مرجه است که مبدأ فاعلی محفوظ است ولی مبدأ غایی محفوظ نیست، در ضمن او و در درون او ترجح بلا مرجه تعبیه شد که در ترجح بلا مرجه مبدأ فاعلی هم رخت بر می‌بندد. منتها چون اشعری به این تالیف ها سه توجه ندارد، ترجیح بلا مرجه را میپذیرد، ترجح بلا مرجه را نمیپذیرد. و چون ترجح بلا مرجه در درون هر ترجیح بلا مرجه نهفته است، لذا مرحوم صدر متعلهین نسبت به این گروهی که ترجیح بلا مرجه را جایز دانستن، میفرمان بازگشت سخن شما به ترجح بلا مرجه است. بیان و ذالک این است که در ترجیح بلا مرجه، در همین مثال هایی که این شخص اینها ذکر کردن، دو قرص نانی که پیش یک گرسنه است، گرچه این شخص گرسنه مبدأ فاعلی است برای انتخاب یکی از دو نان دون دیگری، گرچه او فاعل است، ولی وقتی به درون او سری میزنیم میبینیم دو تا متساوی همان که یکی بر دیگری خود به خود ترجح پیدا کرده. بر این است که گرچه اراده او متوجه شد به انتخاب یکی معین و دست او به گرفتن همون نان معین دراز شده است، اما قبل از این که دستش دراز میشود، تعلق ارادش به این نان با تعلق ارادش به اون نان علی‌السواست. یعنی ممکن است که اراده متعلق بشود به گرفتن این نان، ممکن است اراده متعلق بشود به گرفتن اون نان. اراده قبلا وجود ندارد ولی مرید وجود دارد. از نفسی که صاحب اراده است ممکن است دو تا اراده نشأت بگیرد، یکی اراده گرفتن این نان، دیگری اراده گرفتن اون نان. این دو تا اراده متساوی همان که این دو تا اراده بدون اراده دیگر، یکی از دو اراده بر اراده دیگری مزیت پیدا کرده. تعلق الاراده به هازا با تعلق الاراده به ذاکه، اینها متساوی همان، صدورشون از نفس مساوی هم است. دیگر لیل ارادت ارادتون اخرى نیست، توجه نفس به این نان و توجه نفس به اون نان متساوی همان. اونگاه عهد المتساویین بی جهت بر مساوی دیگر مزیت پیدا کرد. در هر ترجیح بلا مرجحی یک ترجح بلا مرجح نهفته است. لذا الان که بحث در مبدأ فاعلی است، سخن از ترجیح بلا مرجح به میان آمده، چه این که در هدفدار بودن عالم که سخن در مبدأ غایی است، باز هم ترجیح بلا مرجح مطرح است. منتها ترجیح بلا مرجح در مبحث غایی جای اصلی خود را دارد، در مبدأ فاعلی با سرپر یک مقدمه جای خود را پیدا میکنند. این که مرحوم حاجی میفرماد اولا آن است که بگوییم ترجح، یا میفرماید فی اکثر نسخ ترجیح است ولی و ثواب و ترجح، این به دنبال عبارت گشتن بدون اون تحلیل فلسفی است. عبارت ها همین است، سخن از ترجیح است، باید هم ترجیح باشد، همه نسخ هم صحیح است، جا برای ترجیح است، ولی در درون هر ترجیحی یک ترجح نهفته است. این مقدمه. مرحوم صدر متعلهین از این شبهات پاسخ میدهند و نوع این پاسخ ها و اینها هم در مباحث مشرقی امام رازی صفحه جلد اول صفحه 128-129 هست، ولی ابتکار مرحوم صدر متعلهین محفوظه، چون ایشون همونطوری که بارها ملاحظه فرمودید در اوائل امر به سبک قوم حرف میزنن، در اون جمع‌بندی نهایی نظر خودشون رو بیان میکنن. جوابی که از این شبهات داده شد این است که اینکه شما گفتید ما ترجح احد المتساویین بر دیگری آیا محال است یا نه، این را وقتی بر عقل عرضه کردیم با قاعده الواحد و نصف الاثنین را بر عقل عرضه بکنیم، ببینیم عقل در اون یکی هیچ تردیدی ندارد، در این یکی تردید دارد. چون در این یکی تردید دارد معلوم شود احتمال خلاف دارد. چون احتمال خلاف دارد پس یقینی نیست. یقین آن است که احتمال خلاف ندهد و بدیهی باید یقینی باشد تا جز مقدمات برهان قرار بگیرد. پس این می شود نظری. از این شبه جواب دادن که تصدیق نظری نیست، گاهی خفای اطراف مایه نظری بودن است. یعنی الممکن و محتاج الالفائل، این قضیه بدیهی است. اگر یه خفایی هست در اثر اون که موضوع خوب تصور نشده یا محمول خوب تصور نشده، اون تصور اطراف نظری است نه تصدیق و قضیه. قضیه یعنی بعد از این که موضوع محمول خوب تصور شد حکم بدیهی است. و الواحد و نصف الاثنین برای اینکه تصدیقا و تصورا بدیهی است عقل خوب درک میکند. الممکن و محتاج الی المبدا گرچه تصدیقا بدیهی است ولی تصورا نظری است، چون معنای امکان را تا عقل درک کند برای او دشوار است و معنای احتیاج به علت را تا بفهمد برای او آسان نیست. از این جهت گاهی تأمل دارد. پس اگر الواحد و نصف الاثنین بدیهی شد، الممکن و محتاج الی المؤثر هم بدیهی است در حکم. و اگر این قضیه الممکن یک مقداری پوشیده است، برای آن است که اطراف قضیه یعنی موضوع محمول نظری است نه خود قضیه و قیاه و تصدیق نظری باشد. این یک. ثانیاً بر فرضی که حکم نظری باشد، مگر همه بدیهیات باید یکسان باشند؟ این حکم مقداری پیچیده است. البته به وضوح الکل و اعظم من الجز نیست، به وضوح الواحد و نصف الاثنین نیست. همونطوری که نظری ها با هم اختلاف دارن، بدیهی ها هم با هم اختلاف دارن. یکی بدیهی است یکی ابده است. در نظری یکی نظری است یکی نظری تر است. اگر عقل در درک بعضی از قضایا مقداری تأمل دارد، معناش این نیست که او بدیهی نیست و اولی و فطری نیست. معناش آن است که به بداهت اون اولی ها و ابده ها نیستند. این هم یکم. و اما این نمونه هایی هم که ذکر کردن یه پاسخ اجمالی از این نمونه ها میدن، بعد به پاسخ های تفصیلیش در محل مناسب میپردازن. قبل از این که به این پاسخ اجمالی هم بپردازن، میفرمان به این که یه وقت هست یه انسان اون ذوق فطری خودش را در اثر بعضی از شبهات آلوده می کند، یا نه در اثر تباهی و گناه از درک اون مبادی اولیه محروم می شود. همونطوری که اتقوا الله و یعلمکم الله نقشی را برای تقوا اثبات می کند، گرچه یعلم جواب نیست، نفرمود اتقوا الله یعلمکم الله، همون اتقوا الله و یعلمکم الله با واو ذکر فرمود، این جواب اون شرط نیست. اما عطف تقوا بر تعلیم یعنی ارتباط عمیق این دو وصف را میرساند که انسان متقی توفیق درک معارف را دارد، در مقابل یک انسان تبهکار از درک خیلی از معارف محروم است. چون علم را باید ذات اقدس اله اعطا بکند. در صوبست اینها هیچ کدام علت فاعلی نیستن، اینها علتهای اعدادی هن، وگرنه علم نه از زبان استاد شنیده می شود، نه در چهره کتاب نقش بسته است، نه از بحث هم بحث نصیب کسی می شود، نه از تدریس نصیب استاد قاعد شد. اینها همه یا صوتن یا نقشن که علتهای مادی قضیه را به عهده دارن و اصلا ممکن نیست با درس و بحث کسی عالم بشود. اینها مبدأهای قابلی است، یعنی علل اعدادی است. مبدع فاعلی علم باید برتر از علم باشد و اون ذات اقدس اله است که الرحمنو علم القرآن، معلم حقیقی ذات اقدس اله است. اگر کسی اهل تقوا بود خیلی از معارف رو خوبی درک میکند، اگر کسی هم به تباهی تن در داد از خیلی از معارف محروم میشود. مرحوم صدر متعالی میفرمان به اینکه اینها یا در اثر انس به این شبهات واهی است که نمیتوانند درک کنند ترجه بدون مرجح محال است، یا در اثر اون فسادهای اخلاقی از درک این قضیه اولی مونده. حالا بعد به اون مسئله نهایی میپردازم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 207. اون چه که الان میخونیم تقریبا برابر با چیزیست که امام رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 125 تا صفحه 128 بیان کرد. فرمان و اما قول من ينكر بداهت القضیه المفتوره، کسی که این قضیه فطری را انکار میکند، بداهت این قضیه را انکار میکند، اول میگوید بدیهی نیست، نظری است، محتاج به دلیل است، بعد درباره ادلهش مناقشه میکند. و اما قول من ينكر بداهت القضیه المفتوره، که میگوید این چنین انکار میکند، راه انکارش این است، به انام متا عرضنا قولکم از طرفان لمستویا به نسبت الازاد فی رفع ضروره فی رفع ضرورت انهما فمتن از ترجیحو الا به منفصلین. فرمان به این که ما هر وقت این قضیه را بر عقل عرضه می کنیم، این قضیه که شما گفتید یک شیء که دو طرفش متساوی است، اگر یکی از دو طرف بخواهد مزیت کند حتما سبب منفصل به جدا طلب میکند، وقتی این قضیه را عرضه کنیم علل عقل، ما قولنا قضیه دیگر را هم بر عقل عرضه کنیم و اون قضیه این است الواحد و نصف الاثنین، میبینیم این دو قضیه با هم فرق دارن. الواحد و نصف الاثنین را عقل با آسانی میپذیرد، اما اون قضیه را نمیپذیرد. معلوم شد اون بدیهی نیست و نظری است. وجدنا الاخیره فوق الاولا فی القوه و الظهور، ما دومی را بالاتر از اولی مییابیم در شدت ظهور. فی القوه و الظهور، خب پس اینا با هم متفاوتن. این صغرای قیاس. در هر جا تفاوت هست احتمال خلاف هست، این کبرای قیاس. پس در اطرفانه کذا و کذا احتمال خلاف است. بعد همین نتیجه قیاس اول صغرا قرار میگیرد برای کبرا قیاس دیگر، که در اینجا احتمال خلاف هست، هر جا احتمال خلاف هست یقین نیست، پس این یقینی نیست. وقتی یقینی نشد مقدمه برهان قرار نمیگیرد. چرا یقینی نیست؟ برای اینکه یقینی آن است که جزم باشد به ثبوت محمول برای موضوع به ضروره و جزم باشد به امتناع سلب محمول از موضوع. ما چون جا احتمال خلاف میدیم دیگه یقین نخواهیم داشت. با قیاس مرکب نتیجه گرفتم که بعضی از مقدماتش مطوی است. و تفاوتو انما یستقیم و اذا تطرق الاحتمال به وجه ما الى الاولى به نسبت الى الاخیره، چون قضیه اولا احتمال دارد، احتمال خلاف در او تطرق دارد، قضیه دوم احتمال خلاف در او تطرق ندارد، اینا با هم فرق میکنن. و هر جا احتمال خلاف آمد دیگه یقین نیست. و قیام احتمال نقیزه ینقض الیقین التام، که این نتیجه دو تا قیاس است. مرحوم صدر متعالی میفرمایند و اما قول من ینکر بداهت القضیه فظلمو فیه ظاهرون، این یه ظلم عقلی است نه ظلم اعتباری، یعنی نقص در او ظاهر است. البته همین معنا اگر به لسان اعتبار بیان بشود یه ظلم اعتباری است. ظلم در این گونه از موارد همون نقص عقلی است. در سوره کهف که می‌فرماید خدا داستان دوتا باغ را ذکر می‌کند که لم تظلم منه شیئا، هیچ کدام یکی از این دوتا باغ ظلم نکرد، یعنی این باغ میوه خود را خوب داد، بی ثمر نگذاشت. اگر کسی ظلم بکند در مسائل عقلی، یعنی عقلش بی ثمر است، میوه نمیده، این ظلم همون نقص است. بعد به لسان اعتبار هم که تبیین بشود البته ظلم خواهد. فالظلمو فیه ظاهر. چرا؟ از جواب اول، از لم یعلم این منکر ان تفاوت فی الفطریات کثیرا ما یکون به حسب تفاوت فی طرف الحکم و الحکم فی نفسه مما لا تفاوت. این همون مغالطه تصور به تصدیق است. بحث در آن است که این حکم فطری است. شما یک ابهامی در این قیاس قضیه یافتید که سند این ابهام پیچیدگی تصور اطراف است، نه پیچیدگی متن حکم. خیلی از قضایا فطری هن و حق هن و بدیهی هن، منتها موضوع محمول یه مقداری تصورش پیچیده است، نظری است. نه دیگه جا که خود حکم نظری است، بعد از تصور اطراف باز نظری بودنش محفوظه دیگه. بله، برای اینکه رابطه این محمول با این موضوع ضروری نیست. از لم یعلم ان تفاوت فی الفطریات کثیرا ما یکون به حسب تفاوت فی طرفه الحکم، یعنی موضوع محمول، و الحکم فی نفسه مما لا تفاوت. حکم قضیه دومی با حکم قضیه اولی تفاوتی ندارن، هر دو روشنن. پیچیدگی اون قضیه المتساویان در آن است که معنای ترجح، معنای ممکن و مانند اون خوب درک نشود. این جواب اول. جواب دوم، الا ان الحکم الفطری و الحدسی کل اقتناسی مما یجوز فیه تفاوت. بر فرضی که این قضیه نظری، بر فرض این که این قضیه با قضیه اول فرق داشته باشد، صرف فرق دلیل نیست که این قضیه نظری است. ممکن است بدیهی باشد و بعضی از بدیهی ها بدیهی تر باشن و بعضی ها نه، به اون بداهت نرسن. همون طوری که قضایای نظری با هم فرق میکنن، با اینکه همه نظریان ولی بعضی ها نظریان و بعضی پیچیدن بعضی پیچیده تر، در قضایای بدیهی هم به شرحی زن همشون بدیهی هن، منتها بعضی روشنن بعضی روشنتر. الا ان الحکم الفطری و الحدسی کل اقتناسی، حکمی که حدسی است و با حدس روشن می شود یا با فطرت همراه است، مثل حکم اقتناس و اکتسابی است که مما یجوز فی التفاوت بالقیاس الی اذهان و الازمنت و خصوصیات المفهومات و العقود. گاهی خصوصیت ربط بین محمول و موضوع ایجاب می کند که این حکم مقداری پیچیده به نظر برسد، گرچه پیچیده نیست و بدیهی است. بعضی ها روشن‌ترن و بعضی ها روشنن، به اون وضوح نیستن. اون دیگه ضرورت به شرط المحمول است، یعنی نظری. اگر همه مقدمات پیچیدش حل شد اون وقت میشه ضروری. البته این ضرورت به شرط المحمول است. اون مقدمات برای تبیین اون ربط بین موضوع و محمول است. اون مقدمه‌ای که عهده‌دار تبیین ربط بین موضوع و محمول است در فهرست قضایا قرار می‌گیرد. اون مبادی که برای تبیین موضوع و محمول قرار می‌گیرد، این در فهرست معرف و قول و شارح جا دارد، نظیر اجناس و فصول و امثال ذلک. لتفاوت، یا برای آن است که نفوس متفاوتن یا برای آن است که خود مطالب تفاوت دارد. لتفاوت نفوس فی استعدادات الاولیت غریزیتن، همه انسان ها برای پذیرش اون اصل معارف الهی، اون نصاب لازم، اون استعداد را همه دارن، به همه هم مکلفن. اما از اون نصاب گذشته البته استعدادها فرق میکنن. قد خلقکم اطوارا، الناس و معادن، چه معادن ذهب و الفضه. استعدادها فرق میکند، حافظه ها فرق میکند، چه اینکه زحمت ها هم فرق میکند. یه سلسله اختلاف های درونی است که به عنوان استعدادهای غریزی است، یک سلسله تلاش و کوشش بیرونی است به عنوان زحمات بیرونی. اینها مایه اختلاف بدیهیات است فی البداهه و درک نظریات است فی النظریه. فی استعدادات الاولیت غریزیتن و استعدادات ثانویت کسبیتن. پس اگر یه تفاوتی هست، به بیرون قضیه برمیگردد نه به درون قضیه. فالسلائق العقلیتو فی ادراک نظم الحقائق و تألیفها وزان السلائق الحسیت سمعیه فی وزن الالفاظ و تألیف الاصوات. همونطوری که سامعه ها مختلف است، بعضی از صداها را یک سامعه قوی از دور میشنود و دیگری به زحمت میشنود، یا در ارتباط این الفاظ بعضی ها سلیقهشون قوی است که این لفظ ها را به جا به کار میبرن، نثر خوبی دارن یا نظم خوبی دارن، این کارها به سلیقه حسی و امثال حس برمیگردد. یه جهت جامعی بین بعضی افراد هست، یه جهت اختلافی هم بین بعضی افراد هست. در محسوسات ما این تفاوت را حس میکنیم، در معقولات هم این چنین هست. همونطوری که در حسیات، در نظم و تألیف این امور حسی و استنتاج هنری از این امر محسوس سلیقه ها فرق میکنند، در نظم و تألیف مفاهیم عقلی و استنتاج عقلی هم بین عقول فرق میکنند. تفاوت است. فالسلائق العقلیه فی ادراک نظم الحقائق و تألیفها وزانها وزان السلائق الحسیت سمعیه، در وزن الفاظ و در تألیف اصوات. بعضی ها هم خوب حرف میزنن، هم حرف خوب میزنن، هم نثر خوب دارن، هم نظم خوب دارن، با اینکه این مواد کلمات که حروف است در اختیار هم است، بعضی ها این سلیقه ها رو ندارن. همون طوری که سلیقه حسی فرق میکند در نظم و تألیف و جمع‌بندی و نتایج هنری و امثال ذلک، سلیقه عقلی هم در نتایج عقلی فرق میکند. و جهت الوحده فی العقلیات که جهت الوحدته فی السمعیات. همون طوری که بعضی ها در یک ردیف هم نسبت به امور حسی، در امور عقلی هم ببینیم شبیه همن، بعضی ها در امور حسی با هم متخالفن، در امور عقلی هم ببینیم با هم متخالفن. ولی اگر کسی سلامت فطرت را از دست نداده باشد در اثر بعض از شبهات، اون این قضیه ترجح بدون مرجح محالست رو به خوبی درک میکند. و همونطوری که فطری هر حیوان هم هست، اگر کلوخی کنار یک حیوان آمده، او احتمال نمیدهد که خود به خود این کلوخ پیدا شده باشد، بالاخره یه مبدعی میگوید این کلوخ را اینجا انداخت. و کل من سلمت زائقت و عقلهی من القصوره و الاختلال، این یه امر طبیعی، او من الامراض نفسانیته و الاعتلال، بیماری هایی که الحاصل من مباشرت الجدال و المناقشت فلقیل و الغال، که یک امر نظری است. یعنی بعضی طبعا از نظر درک ضعیفن، بعضی خداوند استعداد خوب به اونها داد، اما به تلاش و جدال پرداختن. یعنی با اینکه مسئله براشون حل شد، برای اینکه رقیب رو از صحنه بحث خارج کند، هی شبهه میتراشد. خب این استعداد نمیموند بالاخره، چون بیجا صرف کرده است. اگر کسی از سلامت فطرت برخوردار بود و همچنین اون ذوق و سل استعداد خود را در جدال و مناقشه قیل و قال بی ثمر، با اینکه حق برای او روشن شد، نپرداخت، لم یرتب، ارتیاب و شکی ندارد در اینکه رجحان عهد الشیئین، عهد المتساویین بر دیگری محال است. فاستحالت رجحان شیء علی مثله من کل جهه، که این من کل جهه متعلق به مثله است، علی مثل من کل جهه، این محال است. الا به منفصلن، وقتی سبب منفصل آمد عهد المتساویین را بر دیگری ترجیح داد، دیگه اون متساوی نیست، متماثل نیست، اون سبب خارج روی این مساوی آمده، این مساوی به علاوه اون سبب خارج غیر از اون عدیل و عدل دیگر خود هست. بعد می فرمایند و من استحل، کسی که این حرام عقلی را حلال بشمارد، کسی که این را تجویز بکرد، و من استحل ترجیح الشیء بلا مرجح، چون در درون هر ترجیحی یک ترجح بدون مرجح تعبیه شده است. و من استحل ترجیح الشیء بلا مرجح یوشک ان یسلک سبیل الخروج عن الفطره البشریه، که از انسانیت منسلخ می شود، لخيانة ذاتية وقعت من سوء قابليتها الأصلية لخواصة ذاتية وقعت من سوء قابليتها الأصلية وإسيان جبلي اقترفت ذاته الخبيثة في القرية الظالمة الهيورانية والمدينة الفاسقة السفلية. اسیان جبلی، یه وقت هستی کسی معصیت میکنه، یکی دوبار راه برای برگشتش هست. یه وقتی به تعبیر مرحوم سید مرتضی، این خصلت درونی کل جبل راسخ میشود. اگر کل جبل راسخ شد میگن جبلی اوست، وگرنه هر وصفی رو نمیگن جبلی. خب، ظلمتون وهمیتون، المستهلون ترجیح احد المتساویین بلا سببین تشعبو فی القول. این آراء ششگانه و نمونه های ششگانهی که امام رازی شمردن رو تحلیل مرحوم صدر متعلی معلوم می شود این شش رأی از یک گروه نیست، گروه های گوناگونی هستند که در این زمینه استدلال کردن، هر کدوم نمونه ذکر کردن و جمعا به صورت شش رأی، شش نمونه در مباحث مشرقیه ذکر شده است که اینجا به اون نظم مباحث مشرقیه یاد نشده. به عنوان فرق و اقوال فرق، فرقه های گوناگون ذکر شده. ففرقتون قالت ان الله سبحانه و تعالی خلق العالم فی وقت به عینه دون سایر الاوقات. اونا که قائل به حدوثن، اون هم حدوث زمانیان و مبتلا هستن به پذیرش اراده جزافیه در مبدأ، این حرف زدن من دور مخصص یتخصص و بهی ذلک الوقت، یعنی حلقات وقت و اجزای وقت همه متساوی همن، هر کدام میتوانست ظرف عالم باشد ولی بی جهت یکی از این ازمنه ظرف عالم قرار گرفت دون ازمنت اخرى. این یک نمونه که تکوین است تو کار خدا. به فرقتون زعمت ان الله سبحانه و تعالی خصص الافعال به احکام مخصوصتین من الوجوب و الحذر در یک طرف و الحسن و القبح در طرف دیگر من غیر ان یکون فی تباع الافعال ما یقتضی تلک الاحکام را. اینا که نمی پذیرن احکام الهی تابع مصالح و محافظ خفیه است و قائل به اراده جزافیه ان، در تشریعیات همچه سخنی دارن. این دو نظم سنایی همون طوری اقتضا میکند که در تقریر بحث عرض شد که تکوینی ها یک جا، کار خدا یک جا، بعد تشریک کار خداست یک جا و تکوینیاتی که کار انسان هاست اون علاهده ذکر میشود ولی ایشون مخلوط ذکر کرد. و کذالک الهارب من السبا، کسی از درنده فرار کرده، اذا ان له طریق. الحمدلله رب العالمین.